نه. یعنی شما تخفیف میدی طرف جنس از شما میخره، این خودش یه بازارگرمیه. مثلا چه جوری میزنی تیشرت فقط 398 هزار تومان 400 تومان نه 398 هزار تومان و به خاطر همون 2000 تومان ناقابل مردم میان از شما تیشرت میخرن، حتی اگه جنسش ضعیف تر باشه نسبت مثلا مغازه بغلی که 400 تومانه، میان از شما میخرن و فکر میکنن که خب خیلی خوبه و چقدر تخفیف گرفتیم و این حرف. یا طرف جنسو گرونتر میکنه، بعد خط میکشه روش مینویسه با تخفیف ویژه مثلا شب فلان مثلا ان تومن، بعد شما گول میخوری میری میخری. خب اینا یکی از ترفندهای فروشنده هاست برای بازارگرمی کردن. ولی خب یه بخش دیگه از بازارگرمی تبلیغه، یعنی شما نمیتونی بدون تبلیغ کردن جنستو بفروشی. یه جمله قدیمی هست تو عرصه کسب و کار که میگه اگه 100 دلار میخوای برای شروع یه کاری در نظر بگیری، 99 دلارش رو صرف تبلیغات کن، صرف بازارگرمی کن. راستم میگه، واقعا باور کنید راست میگه. تأثیری که تبلیغات داره تو بازارگرمی هیچی نداره. شما وقتی میری توی فروشگاه اون جنسی به چشت میاد که تبلیغش رو از تلویزیون دیدی. شاید جنسای دیگه هم تو قفسه‌ها باشه که کیفیت خوبی داشته باشه، ولی چون شما بازارگرمی از اون ندیدی نمیخریش. تبلیغ کردن خیلی مهمه، بازارگرمی کردن خیلی مهمه، باعث فروش بیشتر میشه، فرقم نمیکنه حالا فروش باشه یا خدمات. الان خیلی با همین فضای مجازی تبلیغات آنچنانی میکنن بدون اینکه حتی یک ریال خرج کنن و نتیجه‌ش هم میبینن، تنها خرجی که داره مثلا حجم بسته اینترنتشونه. البته اینم بگم ها، مردم نسبت به قدیم عاقل‌تر شدن، تن به تبلیغات الکی و فیک نمیدن. مثلا دختر خاله من تو صفش شیمی کنکور تدریس میکنه، بعد مامانم واسه بازارگرمی رفته زیرش کامنت گذاشته ممنون خانم دکتر از تدریس زیباتون، من با استفاده از کلیپ شما در کنکور نتیجه گرفتم. یعنی اصلا تابلو الکیه ضد تبلیغ این کارا. یا یه بار یه جایی یه تبلیغ دیدم با یه برنامه عالی در عرض 2 ماه شکمتو آب کن، حتی اگه منظورش فتوشاپ هم باشه من 1 سال طول میکشه تازه کار باهاشو یاد بگیرم. یا مثلا داروی ترک اعتیاد فلان، با 1 هفته مصرف قرص فلان اعتیاد رو ترک کنید. آقا اصلا معلومه اینم دروغه. یه هفته ای یه بارم شوهرمم یه محلول آورده بود برای مشکی شدن و رنگمو، بهم گفت از این بزن خوبه. گفتم مکانیزم کارش چجوریه؟ گفت موهای انسان ذاتاً سفید. اونم دروغ میگفت، شوهرمم هم دروغ میگفت، برای بازارگرمی بیشتر این حرفا میزد. آقا همه به فکر کسب و کار و جیب خودشونن، یادتون باشه. بعد کافیه نزدیک مثلا روز مادر باشه، تبلیغ صفحات مختلف تو فضای مجازی، حالا مانتوی مناسب روز مادر، کیف مثلا مناسب روز مادر، پکیج لاغری مناسب روز مادر، روکش صندلی ماشین مناسب روز مادر، در و پنجره یو پی وی سی مناسب روز مادر. آدم گیج میشه اصلا از این همه بازارگرمی. تبلیغات تلویزیونی هم که دیگه عالمی واسه خودشون دارن، چند تا خانواده پولدار با ماشینای شاسی بلند پا میشن میرن ویلای لوکسشون کنار ساحل تو شمال، بعد تونه ماهی گرم میکنن میخورن، خوراک لوبیا گرم میخورن کنسروی. خب از من لوبیا رو من باید بخورم که باد کنم؟ شما فقط باید کنار ساحل جوجه و شیشلیک بزنی به بدن با اون وضع توپت، این چه تبلیغ بی خودی آخه. یه مورد دیگه هم بود که خیلی عجیب بود، در واقع بازارگرمی و تبلیغ کفش رو میگفت. این کفش با آخرین تکنولوژی روز دنیا ساخته شده. چند ثانیه بعدش پیرمرد نشون داد که داره با چوب بستنی چسب میزنه به کفی، کفش رو با دست همینجوری صفر نگهش میداره که محکم بشه. خب یعنی چی؟ از نظرم بهترین تبلیغ تبلیغ دهن به دهنه. تنفس دهان به دهان شنیدید؟ این مثلا تبلیغ دهان به دهانه. دیدید هنوز بعد از گذشت سالها ملت وقتی میخوان برن مثلا یه رستوران یا یه چلو کبابی، مثلا یه غذایی رو میخورن که معروفه برای اون رستوران، یعنی مثلا یه قیمه میخورن که تو اون رستوران مثلا کارش درسته، چون از دهن بقیه شنیدن که قیمه های اون رستوران خوبه، یا مثلا چلو کباب لقمه های اون رستوران خوبه. تبلیغ دهان به دهان دیگه. اینجوری هم یه مدل بازارگرمی خوب داریم. جالبه که حالا این وسط بعضی از برندها یا همون ویژندها اون کیفیت سابق خودشون از دست دادن، ولی بازم همچنان نون همون تبلیغات قدیمیشون رو میخورن. یه مدل تبلیغ خوبم هست که شما میتونی تو کاری که انجام میدی یه مثلا نمونه کوچیکی اشانتیون استلام بدی دست مردم. مثلا بگی اگه از من مبل بخرید 2 تا کوسن خوشگل هم اضافه بهتون میدم، هرچند که بابای من معتقد اینا 10 برابر پول اون 2 تا کوسن رو میکشن رو قیمت خود مبل، ولی هرچی هست که خیلی از ما عقلمون به چشمونه و ازش خرید میکنیم. یا مثلا این فروشگاه زنجیره‌ای رو ببینید که آخر هفته ها مثلا فروش ویژه میذارن، یه نفر رو میکنن تو عروسک خرس و شیر، میاد اونجا جلوی در فروشگاه حرکات موزون انجام میده و شما رو دعوت میکنه به فروشگاه. این کارا خوبه. یا مثلا موزیک بهنامبانی پخش میکنن، عاشق و دره بدرم تو این قرص قمر، بعد شما خوشحال میشی میری تو مغازه، شاد میری تو مغازه، بشکن زنان میری تو مغازه، یهو به خودت میای ببینی 3 میلیون تومان ناقابل خرید کردی. خلاصه کلامی که بازارگرمی کردن خیلی خوبه، منتها تبلیغ و بازارگرمی نکنید که ضد تبلیغ باشه، دروغ نگید. ممنون از شما و لطفا به ادامه برنامه از شنبه توجه کنید.
آقای حمید پارسا خیلی ممنونیم، خدایی صحبت قشنگ بود. اما خوراک لوبیا رو خدایی قشنگ
خیلی خیلی خیلی
همه مجلل باشی بری مسابقه خوراک لوبیا بخوری، از بهش میخواد مثلا اون خوراک لوبیا بره توی خونه خیلی معمولی که حالا برای سفره ساده پهن بکنن و برها خانواده بشینن یک خوراک لوبیایی که آماده است و مقرون به صرفه هم بوده خریدش براشون استفاده بکنن. فکر نمی کنن، اصلا هیچ فکری پشت این تبلیغات و بازارگرمی ها نیست، دقیق از یک جو فکر. اما بازارگرمی غلط آقای رزاق شرمنده و عزیز بیشتر شبیه یه نمایش و پرسر است.
مثل همین که
آره، مثال خدایش مثال خوبی زد آقای پارسا.
بله
غیر از اینه مگه؟
دقیقاً. مشتری شاید یه بار فریب این تبلیغات رو بخوره، این بازارگرمی رو بخوره، ولی بار دوم دیگه بر نمیگرده دیگه.
بله. پس اگه اهل کسب و کاری یادت باشه، گرمی بازار از صدای ما نیست، از صداقت رفتار ما میاد.
دقیقاً. بازارگرمی یعنی مردم رو جذب کنیم، نه اینکه گیجشون کنیم. آره،
اینو مشتریام گفتم، میگم مشتریام مشتریام هستن دیگه. آره. شرمنده گفتم. و اینکه دلگرم باشید و بازارگرمی بکنید، خودتون اعتقاد داشته باشید به اون بازارگرم. بعضی هم سعی اعتقادی ندارن، همینطوری یه چیزی تکرار میکنن و آدم میفهمه دیگه. آقا جان ما میفهمیم، متوجه میشیم.
خانم نوزنی، این بازارگرمی واقعا خیلی عجیبه.
بله،
یه وقتایی
عجیب و غریب،
یه وقتایی باعث میشه که فروشمون بره بالا، یه وقتایی هم مشتری فرار میکنه، متوجه میشه. خب اینجا فرقش چیه؟ فرقش توی نیت و روش ماست.
دقیقاً.
که دقیقاً مشتری متوجه میشه که نیت ما چی و روشمون اگه غلط باشه کاملا متوجه
درسته.
میشه.
درسته. بازارگرمی درست یعنی با ذوق از کارت صحبت بکنی. پس دیدی یه محصولی رو خودشون درست کردن، اصلا کار دستشونه.
بله بله.
قشنگ
با یه حس خوب، با یه حال خوب
توضیح میدن و اینا، اصلا آدم به دلش میشینه. بعد از محصول تعریف کنی، واقعی باشه، نه که فقط برای فروش حرف بزنی. یه حالت این برای فروش فقط حرف زدن مال کیاست، مال این واسطه گراست.
بله.
مردم زرنگ تر از اونین که بابا جان فریب شما رو بخوان بخورن.
خانم نوزنی، یه سری جملات و کلمه ها هست کاسبای قدیمی هنوزم به کار میبرن. مثلا میگن مشتری اول، روزی، دشت اول، دستت خیره، برکت داره. آره، اینا فقط جمله و کلمات نیست، اینا باورشونه. دقیقاً دقیقاً.
مثلا بعضی که من میشناسم، حالا یه ذره خودم تعریف کنم، تو مغازه میرم پسرم مشتری ریسه میاد همینطوری. بعد من دیگه یادش میره دیگه.
الان بازارگرمی بود یا واقعی بود؟
آره بازارگرمی کردم واسه اینکه خودم خیلی قدم خیرم. بازارگرمی یعنی همین دیگه، نیت خیر و لبخند و احترام و حرف راست. بازارگرمی مهارت، همون هنریه که باعث میشه مشتری از کنار ویترینت رد نشه. رد نشه چیکار کنه؟
خرید بکنه دیگه. بله. اما بعد اینو بفهمید.
نه خواهش
می‌کنم. این مهارت دولبه است دیگه. اگر که با صداقت همراه باشه اعتماد میاره، ولی اگر اغراق و فریب و اینا باشه اعتماد رو از بین میبره.
خب زمان پخش بخشی رسیده که همیشه یه قدم جلوتر از بقیه است. از کسب و کار عقب نمونیم.
بله، جایی که با خبرها، نکته‌ها و تجربه‌های تازه یاد می‌گیریم چطور به روز و موفق بشیم. با ما همراه باشید تا از دنیای کسب و کار عقب نمونیم. عقب نمونیم.
بله، عقب نمونیم و باز هم بریم در محضر گرم و در کلاس درس جناب آقای دکتر علی شهابی، کارشناس کسب و کار. آقای دکتر سلام و درود، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای دکتر، وقت بخیر.
سلام، وقت شما و همه شنونده های عزیز بخیر باشه. امیدوارم که آبان ماه برای همه خیلی آبی تا عالی و آبی هم حالا خوبه دیگه گذشته باشه و اتفاقات خیلی خوبی رو شاهد باشیم، خصوصا برای دانش آموزهایی که به هر حال هفته پیش رو هفته آنها.
بله بله، خیلی ممنون. یه چیزی بگم آقای دکتر، یکی از دوستان یک تقویمی فرستاد حالا تو گروه کاریمون، تقویم سال آینده. بعد من یه دفعه یاد شما افتادم، این باز کردم، این پیوندشو باز کردم، اوه چه تقویم مفصلی. گفتم بدمش این نگه دارم که باهاش دکتر شهابی صحبت کنم، هر بار این تقویمه رو نگاه بکنم، این خیلی مفصله. خلاصا یادتون بودیم. عرض کنم خدمت شما که آقای دکتر اوایل برنامه که دوستان از شنونده تماس گرفتن، گفتن که این تبلیغات و بازارگرمیاتون آقا جان واقعی باشه و اینا، یه چیزی گفتن مثلا وقتی تبلیغ رو میبینیم توی فضای مجازی محصولی رو انتخاب میکنیم، پیام میدیم، تماس میگیریم که ما این محصول میخوایم، میگن که مثلا موجود نداریم یا این تموم شده، تولید نمیکنیم. خب شما باید آماده باشید برای مثلا وقتی بازاریابی میکنید برای ارائه محصولم آماده باشید. خیلی مثال قشنگی زد و اینها مربوط میشد به همین صحبت ما و شما که واقعا کسی که در فضای مجازی کار میکنه اونا چجوری باید بازارگرمی بکنن و چقدر صداقت باید تو کارشون داشته باشن که انشالله مشتریاشون بیشتر و بیشتر بشن. ما در خدمتیم.
خواهش میکنم. بله واقعا هم همینطوره. یعنی حالا اتفاقا داشتم گوش میکردم میدم شما خودتون یه بازارگرمی خیلی فوق‌العاده‌ای رو داشتید و همین الان دیگه تو فروشگاه ها میرید و نمیدونم دارم همین فضاها رو دنبال میکنم.
فکر کردم اول برنامه رو که خب اگه اول برنامه اینجوری کردم بیاییم برای بازار.
بفرمایید. خواهش میکنم سر آشه. ولی کاملا درست میفرمودید. یعنی من مطالب رو که دنبال میکردم دیدم دقیقا مطالب خیلی عمیقی رو بیان کردید. حالا من میخوام بگم بازارگرمی مثل سوخت تقویتی موشکه. یعنی همونجوری که شما بیان کرده بودید، بازارگرمی میتونه کلید موفقیت ما باشه که اگر اون تعادل و استراتژی توش رعایت شده باشه. یعنی یه ابزار قدرتمند اما خطرناکه. اگه اون صداقته که کاملا درست فرمودید، اون درستیه در چارچوب یه استراتژی بلند مدت بازاریابی استفاده بشه، قطعا معجزه میکنه. اما اگه به صورت بیرویه و تمرکز بر قیمت یا به حال خدای نکرده با بزرگنمایی های مالا دروغ و نمیدونم اینها بخواد درگیر بشه، طبیعتا میتونه شرکت رو شرایطشو خیلی تغییر بده و اون چیزی که دنبالش میگردیم رو برامون ایجاد نکنه. ما دنبال این هستیم که فعالیت‌ها و محرک‌های کوتاه مدتی رو پیدا کنیم تو فضای بازارگرمی که اون تحریک تقاضا و افزایش سریع فروش رو توی یه بازه زمانی مشخصی به ما بده. پس در واقع ما همه استراتژی‌های اصلی بازاریابیمون رو داریم، اما با بازارگرمی می‌خوایم یه کاری بکنیم که به صورت در واقع کاتالیزور عمل کنه، سریعتر فعالیت ها و محرک هایی به وجود بیاد که ما رو به اون چیزی که میخوایم برسونه. یه مقدار روش های صحیح و شاید غلط رو هم بخوایم اینجا با همدیگه نگاه بکنیم، روش‌های درست بازارگرمی که موثر باشه، استراتژیک باشه، طبیعتاً اونهاییه که خیلی همون هم باهاش روبرو بودیم، مثل تخفیف‌های زمان‌بندی شده. مثلا برای یلدا خب انتظار داریم مثلا تخفیف داشته باشیم، نوروز یا حراج فصل‌ها و غیره که تو همه کسب و کارها هم هست، یعنی چه کسب و کارهای سنتی چه کسب و کارهای به هر حال مدرن‌تر و در بستر اینترنت، یا طرح‌های جایزه‌ای و هدیه‌ای، مثلا اهدای هدیه خاصی رو برای جمع‌آوری مثلا کمک هایی توی زمان خاص، مثلا میگیم که اگر این کار رو بکنید و شما هم علاقه من به محیط زیست باشید، ما میتونیم یه طرح خاص داشته باشیم و به جای شما به فرض درخت بکنیم، یا براتون در کنار اون در واقع محصولی که ارسال میکنیم براتون مثلا یه دونه گلم مثلا ارسال کنیم،
بله.
یه چیزی که یه هدیه‌ای داشته باشه، حالا میتونه هدیه معنوی یا مادی باشه، یا نمونه کالای رایگان ارسال کنیم، سمپلینگ باشه، یعنی در کنار محصولاتی که داریم ارسال میکنیم یه دونه کالای رایگان از یه موضوع دیگه شاید حتی ارسال بشه که خود اون کاهش ریسک تصمیم گیری مشتری رو ایجاد میکنه. مسابقه قرعه کشی، بستهای پیشنهادی ویژه، معمولا اینها خیلی میتونه کمک بکنه که برنامه‌های وفاداری مشتری‌های ما هم طبیعتاً تو همین زمینه‌ها میتونه باشه. اما برعکسش اگه بخوایم بد استفاده کنیم از این، یعنی همون تخفیف رو بیایم دائمی و بی‌دلیل کنیم، خیلی وقتا دیدیم که انقدر اس ام اس تبلیغ میاد که تبلیغ برای ماها میاد که مثلا آخرین فرصت استفاده از این 30%، 40%، 50%، دوباره میبینیم فرداش همین هست، دوباره هفته بعدش هست، دوباره یه ماه بعدش هست، دیگه بی توجه میشیم به اون در واقع تخفیف هایی که دارن ارائه میدن، یعنی اون بازارگرمیه دیگه اون شرایطی که باید ایجاد میکرده رو برای ما نداره، یه وعده دروغین شده اینکه اعلام کنیم فقط تا فردا این کار رو میکنیم و یه پیشنهاد دائمی باز به مشتری بدیم، اعتماد مشتری رو نابود میکنه. نکته دیگه بحث پیچیده کردن شرایطه، معمولا گرفتن اون جایزه اگه سخت شده باشه یا باید فعالیت‌های مازادی انجام بدیم و زمان ما رو خطا بگیره، خودش عصبانیت مشتری یا ناامیدی ایجاد میکنه که باز میتونه یه روش اشتباه تو فضای بازارگرمی باشه. یعنی باید یه کاری بکنیم که اگه میخوایم هدیه‌ای هم بدیم یا جایزه‌ای رو بدیم، باید خیلی سریع و حتی بدون اینکه مشتری بدون مشعوفش بکنه، یا خدایی نکرده تخریب رقبا با جنگ قیمت باشه، یعنی بازارگرمی ما با این نگاه باشه که بخوایم یه کاری بکنیم که سود بلند مدت کل بازار و سوداوری که احتمالاً رقبای ما دارن رو هم تحت تاثیر قرار بده. ببینم یه استراتژی کاملا غلطه که میتونه یه هدفگیری نادرست باشه برای کسب و کارهایی که حالا امروز خصوصا در بستر اینترنت هم خیلی فعال هستن. طبیعتا نکات مثبت زیادی رو تو بازارگرمی داریم که افزایش فروش فوری داره، انبارمون رو میتونه پاکسازی بکنه و محصولات قدیمی یا فصلیمون رو میتونیم به راحتی به هر حال بفروشیم، مشتری جدیدی رو میتونیم جذب کنیم، طبیعتاً ما میتونیم پاداش به مشتری وفادار بدیم و اون رو احساس ارزشمندی بهش بدیم و نگهش داریم پیش خودمون، و بالعکس دوباره معایب و ریسک‌های بسیاری میتونه داشته باشه که به هر حال حاشیه سود ما رو به دلیل ارائه تخفیف مازادی که داریم میدیم میتونه کاهش بده، میتونه ارزش ادراکی برندمون رو خراب بکنه با همون وعده‌های دروغی، میتونه حتی مشتری های دمدمی رو جذب کنه، یعنی مشتری وفادار برای ما ایجاد نکنه،
گذری ها
دقیقاً، و همین خودش میتونه به هر حال از نظر آماری ما رو گمراه بکنه، و خب خیلی وقتا باز اشتباه این باعث میشه تمرکز رو قیمت بکنیم به جای ارزش خودمون، ارزش محصولمون یا برندمون، و حتی اگر خدایی نکرده باز تو اون جنگ فرسایشی قیمت با رقبا بیفتیم، واکنش رقبا رو میتونه در پیش داشته باشه که اون هم میتونه به کسب و کار ما خیلی آسیب بزنه. اما خیلی باید دقت بکنیم خصوصا تو کسب و کارهای اینترنتی روش‌هاش یه ذره شاید سخت‌تر بشه. مثلا اگه کد تخفیف می‌خوان بدن، باید کد تخفیف لایه‌بندی شده بدن، یعنی مثلا ارسال کد تخفیف 20% رو برای کاربرانی که محصولی رو به خریدشون اضافه کردن، تو سبد خریدشون هست اما هنوز خرید رو نهایی نکردن، یا مثلا 15% به کاربرانی که مثلا در واقع محصول جدیدی رو می‌خوان بخرن، یا 10% برای کاربرانی که قبلا از ما محصول خریده بودن. یعنی باید یه تنوع نگاهی توش به وجود بیاد، اون سگمنتیشنه وجود داشته باشه، لایه‌بندی بشه که بتونه در واقع مشتری رو نگه داره، بارها تکرار خریدش رو داشته باشه، اون هدیه جذابی که میخواد بده. اگه مثلا عضو سایت ما شدید، به فرض مثلا یه ایبوک بهتون میدیم، یه کتاب الکترونیکی میدیم، یه چکلیست رایگان بهتون میدیم، یا کمک میکنیم بالاخره اون موضوعاتی که شما دوست دارید تو خبرنامه‌مون شما روز میکنیم و بهتون اطلاع رسانی دقیق‌تر میکنیم، یا اینکه مثلا دوستانشون رو وقتی دعوت میکنن به ازای هر دوست حالا یه در واقع عددی رو به عنوان اعتبار یا به عنوان مثلا در واقع تخفیف میتونیم بهشون بدیم که خب خیلی از اینها هم داره استفاده میشه، با شکل‌های مختلف یه دوره آموزشی براشون بتونیم بذاریم، یعنی مثلا میتونیم بگیم اگه توی در واقع سایت ما شما ثبت نامتون این چنین باشه، دوستاتون هم دعوت کنید مثلا به یه جایی برسید، در واقع گیمیفیکیشن استفاده کنیم، ما بهتون یه اپلیکیشن پرمیوم میدیم، یه اپلیکیشن مثلا برتر میدیم، یه در واقع شرایط خاص‌تر میذاریم، مثلا حالا خرید اینترنتی که از بعضی از این شرکت‌های اینترنتی حالا خودمون داره استفاده میشه، میگه اگه بیای اشتراک حالا یه چیزیمون رو بگیری، اون اشتراک جدید پریمیومه، در واقع اون باعث میشه که ما محصول شما رو به جای یه روز 30 روز برگشت خریدتون رو حساب کنیم. نمیدونم یا بدون
چه سازوکارهایی آقای دکتر، چه سازوکاره جالبه ها. میدونید یه نفر باید خیلی مثلا علاقه من باشه، شوق زیادی داشته باشه، خلاق باشه. حالا من داشتم حالا یه چیزی میدیدم، مثلا یه نفر رفته رستوران بعد داشت غذا میخورد، بعد مثلا چای آوردن، گفتش که من چای نخواستم، گفتن که این شما اگه این غذا رو میگرفتین یه چایی هم مجانی سرشه. بعد رفتن دوباره مثلا یه نسکافه آوردن، گفت من نسکافه باشتن، گفت نه اینم سر همین غذاست، دوباره قوری آوردن چایش استکانشو پر کردن، گفت من نخواستم، من نمیخوام اینا رو. حالا این اومده در طریق طنز اومده بازاریابی رو گفتد که یه جورایی حالا چیز باشیم، یه جوری یه کمی منطقی باشیم، یه کلافه نکنیم مشتری رو. خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم از توضیحاتتون، مثل همیشه یاد گرفتیم. پاینده و سربلند باشید همیشه، عصر پاییزی خوبی هم داشته، خدا نگهدارتون.
متشکرم دکتر، خدا نگهدار.
ممنونم. خب دیگه حالا وقتشه من یه ساعت بگم، 18:20 است و بریم از شنبه تا پنجشنبه رو بشنویم.
رسیدیم به جای قشنگش، ردیف با صد خبر داره از کل هفته، خبرهای اسیدی که ترکیب داده با سدیم کلورید، تا شاد بشی و با حس بخندی تو شبهای جمعه، پس بشنو از رادیو اقتصاد از شنبه تا پنجشنبه.
سلام، خیلی خوش اومدین به این بخش، خیلی خوشحالیم که همراهتونیم. خیلی ریلکسی عجیبی داریم این روزا، هیچی دیگه واسمون مهم نیست. میگن بنزین از آب ارزون تره، باید گرون بشه. خب گرون کنید، خسته شدیم. دلار روزی 3 تومن بالا و پایین میشه، واسمون مهم نیست. قبلا 3 تومن میرفت رو دلار. آقای نجف زاده تو میدون فردوسی تهران بود، آقای یوسف سلامی تو بازار بزرگ تهران، آقای حسینی بایم تو سازمان سنجش. بعد فضای مجازی رو باز میکنی، یه قصه دیگه داره. 2 هفته توی عروسی گیر کردیم، 2 هفته با یه بازیگر میریم دادگاه برمیگردیم، شب به شبم داریم یوسف پیامبر میبینیم، هی به خودمون میگیم زلیخاش کمه،
ولی عوضش ما همیشه خبرهای امیدوار کننده به مردم میگیم.
بله، چون این بخش، حالا کل برنامه رو نمیدونم، ولی این بخش رو میدونم که بی نظرم بالای 70% مخاطب داره.
این آمار از کجا در اومده؟
از اونجایی که آمار رو همه از اونجا میدن.
نرخ عوارضی آزادراه تا 60% افزایش یافت.
عالی شد.
و نکته جالبتر اینه که عوارضی تهران شمال تو روز عادی 65 تومن شد، تو روز غیر عادی 85 تومن.
تأثیر میذاره این افزایش قیمت؟
100% تأثیر میذاره، تنوع ایجاد میشه، یه جاهای اصلا آزاد راه نیست، تپه راهه، تپه های کوچولو کوچولو آسفالت جمع شده، آدم فکر میکنه جاده رفته هجامت کرده. یه آزاد راهایی داریم طرحهای ظاهری خاصی دارن، مثلا یه آزاد راه داریم طرح گورخری جاده قم، یه لاین سفید، یه لاین سیاه، یه لاین توسی. یه آزاد راه داریم واسه تقویت آدرنالینمون، 200 کیلومتر چراغ نداره. دم عوارضی سرعتگیرا خیلی خوبه، شبیه خندق میمونه. دوستان فقط سرعتگیر کاربردش اینه که از سرعت خودرو بکاهد، اما این خندقایی که ما داریم میبینیم خودرو، به خصوص لاستیک خودرو رو مورد سایش قرار میده، یعنی لاستیک خودرو آجاش از بین میره، سایده میشه. یه مدل دیگه داریم اسم نداره، کف آزادراه صورتیه، گلبهیه، آسفالت اینو از کجا می خرید؟
ولی دوربین ثبت عوارضی همیشه فعاله. 24 ساعت بعد از اینکه از عوارضی رد میشیم پیامکش میاد.
آره دیگه، پیشرفت کردیم. به خاطر همین دم عوارضی نوشته با پرداخت عوارض خدمات بهبود مییابد. یالان سنند.
دارم میام پیشت، جاده چه همواره، هوا چقدر بویه، عطر تو رو داره.
دلیل حزم یارانه خانوار 3 نفره، 50 میلیون تومان ماهانه هزینه خرید خرد.
دولت شاخصی رو واسه حذف یارانه در نظر گرفته به اسم خرید خرد. میگه اگه خانواده 3 نفره‌ای بیشتر از 50 میلیون تومان ماهانه هزینه خرد داشته باشه، مثل اجاره، خوراک، پوشاک، از یارانه محروم میشه. دوستان لطف کردن گفتن که خرید خونه و ماشین و اینا لحاظ نمیشه. من میگم چرا چند روزی انرژی همه افتاده، از نظر جسمی ضعیف شدیم؟
چرا؟
چون تمام فسفر مملکت به خاطر مطرح کردن این شاخص مصرف شده.
حالا با دلار نیمایی فرضین حساب کردن یا جهانگیری؟
این مورد دو دانشمندا دارن تحقیق میکنن، چون باید ببینن که این فسفرا چجوری مصرف شده. حتی حد زده شده که نکنه دوستان طراح قبلا خارج بودن یا خوابی طولانی مانند اصحاب کهف تجربه کردن. ولی والله بالله تلاه قسم جلاله دارم میخورم که اگه دروغ بگم باید کفاره بدم. ملت لباس دارن میخرن قصی، مسافرت میرن قصی، همه چی شده قصی. من خودم شلوار خریدم قصی، تنگم هم هست، مراقبم پاره نشه تا قصشو بدم.
چرا تنگ خریدید خو؟
حواسم نبود، عرقگیر و اشانتیون میداد، جوگیر شدم. حالا ما فرض میکنیم با 50 تومن در ماه اون خانواده میشه مرفع بی درد، نهایت در ماه میخواید 1200 یارانه بدید دیگه. خب ندید، چرا به خودتون فشار میارید؟ شاخص طراحی می کنید.
چرا شماره کارت نمیفرستن ما خودمون یارانه ها رو واسه دولت واریز کنیم؟
سوالای بسیار خوبی میپرسید شما، ولی میدونستید این سوالا باعث ریزش موهای تهیه کننده میشه؟
ای چه جالب.
پنهون نکن فریبت، میخندی اما زورکی، نگاهت از من خالیه، بهانه هاتم الکی، دیگه گودم ندم دروغ نکن، اگه که قلبت با منه، اگه که نفس لفته ها فقط واسه من میزنی، گودم ندم دروغ.
قیمت مرغ نباید تا آخر سال تغییر کند.
عجب چیزی گفتی.
این مورد رو هم آقای نوری قزلجه وزیر کشاورزی فرمودن.
من برم کارت ملیمو بردارم، فقط میخواییم بریم صف وایسیم، چی بپوشم؟
فعلا صبر کنید، شاید ناپدید شد. هر موقع باید نباید کردیم جواب نگرفتیم. آقا چی کار داریم؟ قیمت رو بسپاریم دست خدا. هر موقع گفتن دلار نباید بره بالا، رفت بالا. گفتن بورس خوب میشه، دو سه تا رئیس عوض شد، هنوز خونی تر از قبله. گفتن قیمت پیازو کنترل میکنیم، قیمت خیار وحشی شد. گفتن قیمت لوبیا چیتی رو کنترل میکنیم، لوبیا یا چشم بلبلی گرون شد.
من متوجه نشدم، هر موقع گفتن قیمت ها رو کنترل میکنیم محصول گرون میشه یا ناپدید میشه؟ و اینکه کنترل الان دست کیه؟ یا چون میگن کنترل گم شده کسی نمیتونه پیدا کنه؟
درباره ریزش موی تهیه کننده توضیح دادم تو خبر قبلی دیگه، درسته؟
چرا همش موهای تهیه کننده درگیر میشه؟
بریم خبر بعدی توضیح میدم بعدا.
منو دادی احساسی که دیگه قلبم سیره، دیگه حرفات نداره رو مغز من تأثیره.
کسی که به ناحق پستی را اشغال کند چه توجیهی برای خدا دارد؟
بله، این مورد رو هم آقای عارف در نشستی که با مدیر عامل و معاونین شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی داشتند گفتند. ولی خانم برکتی خیلی این خبر رو بدون احساس گفتید.
مثل همیشه گفتم، اشکالش کجا بود؟
دوستان تأمین اجتماعی تو زنگ هدیه های آسمان این نشست رو برگزار کردن. باید با حال و هوای متفاوت گفت.
چجوری مثلا؟
معاون اول گفت ای تأمینیان بزرگ، ای شمایی که قریب به یقین 300,000,000,000,000 کسری بودجه خواهید داشت، ای شمایی که شاید 2 ماه حقوق بازنشستگان را پرداخت نکنید، اشغال مسندی به ناحق چه توجیهی برای خدا دارد؟ و چه توجیهی برای خدا دارد ادغام 2 بانک و هزینه نکردن برای ملکی که ثمره‌ای جز عکس پروفایل و پیدا نکردن ماشین شخصی در پارکینگ آن ملک برای مردم دارد؟ چه توجیهی برای خدا دارد ایجاد بار روانی برای افزایش قیمت بنزین؟
سرورم موارد